الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به مستثنیات غیبت بود. مستثنای پنجم این هست که مرحوم شیخ فرمود اگر غیبت کننده قصد حسم ماده فساد داره، چون مغتاب بالفتح منشأ فساده، اگر او را غیبت کنیم فسادش را از بین میبریم، اینجا غیبتش جائزه. چون مصلحت دفع فتنه این شخص بیشتر هست از مفسده غیبت او، یعنی با اینکه باب تزاحمه، ولیکن اهم است که ما قطع ماده فساد بکنیم. خب این انصافا درسته، ولیکن باید اهم و مهم رو در نظر بگیریم. در جایی که شخصی منشأ فساد دینی میشه، دین مردم را فاسد میکند بلا اشکال، این که ما حفظ کنیم دین را اهم است از این که یک شخصی غیبت بشود که خود این شخص در فساد بر دین مردم تأثیر و نقش دارد، یا حتی ممکن است نقش هم نداشته باشد، ولیکن برای این که فساد دینی را برطرف کنیم ممکن است مجبور بشویم که برخی عیبهایی را از افرادی بیان کنیم که الگوی فلان گروه منحرف هست. ممکن است اون الگو خودش منحرف نباشد، اما ابزار انحراف هست. من حیث لا یشعر ابزار انحراف هست. منحرفین از او بهره برداری می کنند، از سخنان او، از افکار او، و منشأ انحراف خودشان قرار داده اند افکار یک شخصی را. ما برای حفظ اعتقادات دینی مردم مجبوریم که افشاگری بکنیم. طبعا از باب تزاحم این کار جائز میشه. مرحوم شیخ استدلال هم کرده به صحیحه داوود ابن سرحان، عن ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله اذا رأیتم اهل البدع اهل الريب والبدع من بعدی فاظهروا البراءة منهم واكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعه. الوقیعه یعنی همین بدگویی کردن، که یکی از مصادیقش غیبت کردن اونهاست. و باهتوهم، مرحوم شیخ، مرحوم آی خویی، مرحوم امام، مرحوم استاد فرمودن اصلا با این حدیث بهتان به اهل بدع هم جائز است بزنیم، تا طمع نکنند در فساد در اسلام و یحذرهم الناس، مردم از اونها برحذر باشند. و لا یتعلمون من بدعهم، ممکن است جلوی فساد او را نتوانیم بگیریم، اما جلوی جذب مردم را به سمت او میتوانیم بگیریم. و یحذرهم الناس و لا یتعلمون من بدعهم، ما این رو قبلا بحث کردیم. به نظر ما همونطور که مرحوم علامه مجلسی توجیه کرده، باهتوهم رو به معنای این گرفته که مبهوت کنید اینها را. خب ولو خلاف ظاهر باهتوهم هست، اما چون خلاف ارتکاز هست که ما تجویز بکنیم بهتان را بر دشمن، این رو ما قبلا بحث کردیم، گفتیم روش ائمه هم اینطور نبوده و روایت اگر صحیح باشه ربطی به باب تزاحم نداره، روایت ربطی به باب تزاحم نداره، باید اصلا تجویز کرده بهتان را. بله در باب تزاحم اهم و مهم می کنیم، راه منحصر می شود به بهتان، اهم و مهم می کنیم. طبیعی است که حکم عقلا این است که اگر تزاحم بود بین حرام اخف و حرام اشد، جائز می شود ارتکاب حرام اخف، ولیکن این روایت فراتر از تزاحم را بیان می کند. ما همونی که آیه سیستانی دارن که این حدیث یا مطروح هست یا معول است، یا باید توجیه کنیم بگیم مراد از باهتوهم ابهتوهم، یعنی اجعلوهم مبهوتین امام استدلالکم، اونها رو مبهوت کنید با استدلال خودتان، و یا اگر قابل توجیه نبود خلاف روح کتاب هست و حداقل این است که وثوق نوعی به خلل در این حدیث پیدا می کنیم با توجه به اینکه مخالف روحیه با کتاب است. ولا یجرمنکم شنعان قوم الا ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوا. یک یهودی متهم شد در جامعه مسلمین، یک مسلمانی مالی را دزدیده بود، یک یهودی متهم شد به دزدی، آیه نازل شد. آیه نازل شد محکوم کرد مسلمین را. ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم، با این که طرف یهودی بود متهم شد به دزدی، خدا تحمل نکرد که مسلمانی دزدی بکند یهودی متهم به دزدی بشود، مسلمین را محکوم کرد. چرا زود قضاوت کردید؟ خب بعد بگن فلان شخص که انحراف اعتقادی دارد و تزاحم هم نیست، راه های صحیح برای ابطال انحراف او وجود دارد، به او بهتان بزنید، او را به انواع بهتان ها متهم کنید، کاری که خود اولیاء دین نکردند. امیر المؤمنین کجا این کار رو کرد؟ اتعمرونی ان اطلب النصر بالجور فی من ولیت و عرای؟ والله ما اطور به ما ثمر سمیر و ما ام نجم فی السماء نجما. جور فی من ولی تو علیک هست، به او که ستم میکنید، او سخن نادرستی میگوید، حالا یا قصورا یا تقصیرا به او بگویید که این انحراف اخلاقی دارد، این جور بر اوست. مگر امیر المؤمنین نمی دانست این مطالب را که فرمود والله انی لأعلم ما یصلحکم مما یفسدکم ولکن لا اصلحکم به افساد نفسی. شما فکر می کنید علی راه این که شما را درست بکنه، یعنی بشید یک مردمی منقاد و فرمان بردار، راهش رو بلد نیست. چند نفر رو دستگیر میکنیم، چند نفر رو اعدام میکنیم، بقیه هم ساکت میشن. خب حضرت علی فرمود نه، من اون مقدار که حدود شرعی اجازه میده انجام میدم، بیش از آن انجام نمیدم. انی لأعلم ما یصلحکم مما یفسدکم ولکن لا اصلحکم به افساد نفسی. اونی که حدش اعدام، اعدامش میکنیم، اونی که حدش تازیانه است تازیانه میزنیم، اونی هم که حدش زندان زندان میکنیم، اونی هم که حدی ندارد ما تابع حکم خدا هستیم. بیش از آنچه که خدا مقرر کرده علی کاری نمیکنه، با اینکه بلده میتونه سختگیری بیش از حد بکنه همه بترسن، همون کاری که معاویه میکرد، همون کاری که خلفای قبل از امیرالمومنین میکردن. ابن عباس بعد از مرگ خلیفه دوم یک حدیثی خون، گفتن این حدیث رو تا حالا نمیخوندی، گفت خوفن من صوت فلان، از تازیانه فلانی ترسیدم، میترسیدم این حدیث رو نمیخوندم حالا میخونم. خب کی میگه کشتن ناسبی جایزه؟ واجبه. کی میگه واجبه؟ بله؟ دست کدام؟ یک حکم ولایی، به قول آقای بروجردی، یک حکم ولایی است که تحت یک شرایطی ائمه این حکم ولایی رو صادر میکردن. این که هر کسی بتواند هر شخصی را بکشد، من نمیخوام بگم این حکم نیست، میخوام بگم شما اصل مسلم نگیرید. برفض قتل ناسبی طبق فتوای برخی از فقها و ظاهر بعض نصوص، این اقتل ناسب اینما وجد و اسئله که این تعبیر نیست، اون تعبیری که خود مالا ناسب اینما وجد و اسئله اینا به خمسه. حالا برفرض شما بگید از ادله استفاده میشه، قتل ناسبی جائز است یا قتل ناسبی جائز است، خب چه ربطی داره ناسبی؟ ناسبی ما خلق الله خلقا انجس من الکلب و ناسب لنا اهل البيت لانجس من، چه ربطی دارن؟ مگر من میگویم که ما در اسلام حد اعدام یا حد قتل نداریم؟ مگر ما میخواییم روشن فکری بکنیم؟ ما میگیم این که ائمه بهتان نزدن به مخالفین، اگر بنا بود پیامبر ترغیب کرده است باهتوهم یکتب الله لکم بذالک الحسنات و یرفع لکم به درجات فی الاخره، چه کسی اولا بود به امتثال این امر از امیر المؤمنین؟ آقا چرا قیاس میکنید؟ خود مالا ناصب چه ربطی دارد به بهتان بر دیگران؟ حضرت مال ناصب رو نمی گرفتن. اولا کی میگه که مال ناصبی رو بدون اذن ولی امر میشه گرفت؟ آقای بروجردی قبول نداره. ببینید کتاب الخمس ایشان رو میگن مشهورم قبول نکردن. حالا شما میگید آقای خویی فرموده بله جائز است مال ناصبی را گرفتن، اذن ولی امر هم نمیخواهد. بسیار خوب، فتوای فقهی است، ظاهر ادله بعید نیست همین باشه، ما ملتزم میشیم. بحث در اینه که ممکن است ناصبی چون کافر است مالش محترم نیست، یا اذن ولایی بوده در اون زمانی که نواصب جنگ رسمی میکردن با مؤمنین، حدر مالشون شد توسط امام اعلان حدر مال اونها کرد. این چه ربطی دارد به بحث بهتان؟ ما بر فرض احتمال ثبوتی هم بدیم بهتان بر اهل بدعت جائز باشد، معتقدیم که حجیت این خبر خلاف وثوق نوعی به خاطر این است که با روح کتاب و سنت سازگاری ندارد ولو به نحو وثوق نوعی، و این ربطی به بحث تزاهم ندارد. بحث تزاهم بحث دیگری است. امیر المؤمنین به قول آقا اشاره کرد قواعد تزاهم را که می دانست، اهم و مهم را که می دانست. بله اگر یک جا تزاهم باشد، خودشون فرمودن مثلا تترس، تزاهم از کفار یک عده از مؤمنین را سپر خودشون قرار دادن، خب فرمودن برای حفظ اسلام این مؤمنین هم به شهادت برسن اشکالی ندارد. ما که منکر باب تزاهم و ترجیح اهم بر مهم که نیستیم، منتها در همین تزاهم ها هم نباید فقط مصالح دنیوی رو در نظر گرفت، باید مصالح دینی و معنوی را هم در نظر گرفت. چه بسا یک مطلبی برای یک شخص عادی مهم نباشد. حالا این شخص عادی میرفت امرأس رو در اون وضع میدید، میرفت میگفت دفاع از دین ولو متوقف است بر این که ما الان بریم به سمت امرأسی که بدنش را لخت کرده است، از باب تزاهم اشکالی ندارد، حتی اگر مجبور بشیم که با او گلاویز بشیم و خلاصه از نظر به لمسم منجر بشه. اما بحث در اینه که امیرالمؤمنین شأنش اجله، او نباید این کارو بکنه، چون مفسده ارتکاب امیرالمؤمنین نسبت به این فعل اشد است از این که حالا امرؤاس رو هم از بین ببره. ما میگیم در ملاکات تزاهم این رو باید در نظر گرفت. بس در اینی که اگر این روایت درست باشه که ترغیب شده به بهتان بر اصحاب بدع، خدا چقدر ثواب میده، بلکه به قول بعضی ها واجب است، واجب است بهتان بر اصحاب بدع. چه کسی اولاست به امتثال این امر وجوبی یا ندبی از امیر المؤمنین، در حالی که این کار رو نکرد و زمینه هم بود برای پذیرش مردم. اما تاریخ رو ببینید، اصلا امیر المؤمنین از این نوع اتهام ها به مخالفینشون نمی زدن. چیزی که پیامبر میفرماید واجب است یا مستحب، خلاف شأن مؤمن است؟ بحث تداهم بحث دیگری است. با بحث تداهم رو نباید با این بحث خلط کنیم. سب به اصحاب بدعه که افتخاره. مگه سب یعنی ناسزاهای اصلا ناموسی کذا و کذایی؟ سب یعنی ناسزا گفتن، یعنی بد گفتن. امیرالمومنین نسبت به اصحاب بدع، اجازه بفرمایید، حالا اون بحث پروندهش جداست. خود امیرالمومنین تو قنوت نماز در تاریخ هست لعن میکرد، لعن که یکی از مصادیق سبه، عرفن لعن یکی از مصادیق سبه، لعن میکرد به عده‌ای. حتی در تاریخ هست ابو موسی اشعری هم از این لیست لعن حضرت علی حذف نشده بود. خب لعن میکرد. سب به اصحاب بدعه افتخاره. ما باید اظهار براءت بکنیم از اصحاب بدعه. هر چیزی جایگاه خودشو داره. ما خودمون طرفدار اظهار براءت از اعداء الله هستیم، ولی نه اینکه دیگه ما بیاییم با بهتان که ممکن است و قطعا در معرض این است که روشن بشه که اینها بهتان بوده و همه سرمایه گذاری های ما همش به باد فنا میره. یکی از بزرگان نقل میکرد که با اهل سنت ارتباط داشت، فی الجمله میگم اینا گفتن ما وجه شیعه شدنمون این بود، دیدیم پدران ما راجع به شیعه دروغ میگفتن، حالا که داریم بررسی میکنیم میبینیم این اتهامات دروغ بوده، فهمیدیم اینجور نیست چیه که اینا میگن، که بعد از نماز خان الامین میگن سه بار، نمیدونم قرآنشون قرآن تحریف شده است، مجالسشون چه مجالسی، فهمیدیم اینها دروغه، پدران ما دروغ میگفتن. خب این منشأ شد که آمدیم تحقیق کردیم فهمیدیم مذهب شیعه حقه. خب یک دروغی که شاید پدرانشون هم گفتن که چون شیعه به نظر اونها فکرش نادرسته، مصداق باه توهمه. خب این که نمیشه که عرض میکنم، این مفسدش رو هم گفتم، نمیخوام بگم همیشه کشف میشه. خب از این بگذاریم. استثناء ششم، جواز جرح شهود، که خب اگر شاهدها بیان شهادت بدن، خب ما میدونیم این شاهدها فاسقن، باید بریم و فسق اینها رو بیان کنیم، و الا نظم جامعه به هم میریزه. هر فاسق فاجری یک ادعای میکنه، میره دوتا شاهد فاسق میبره، هیچ کس هم جرأت ندارن بگه اینا فاسقن. هر کی بگه اینا فاسقن میگن شما غیبت کردید. و ما نگیم اینها فاسقن چون غیبت حرامه، بعد افراد فاسق برن شهادت بدن حق و ناحق بکنن، این که نمیشه که. ولذا معلوم میشه جرح روات هم از همین قبیله. خب اگه بنا باشد علمای بزرگ ما احتیاط میکردن، نمیگفتن فلانی کذابه، فلانی ضعیفه، شبهه میکنن هر کی رو خوب میدونن بگن خوبه، هر کی رو بد میدونن شبهه میکنن نگن بده. خب این که اصلا فقه به هم میریفت. بالاخره این روات باید اونایی که نادرستن اعلام بشه که نادرستن، که دین مشکل پیدا نکنه. هفتمین استثناء گفتن جواز غیبت برای دفع ضرر از خود مغتاب. جرح شهود مصداقی از تزاهم. هفتمین استثناء غیبت برای دفع ضرر از مغتابه. مرحوم شیخ فرموده که خب معلوم جائزه دیگه، خود طرفم اگه بدونه بعضی ها گفتن راضی میشه. بعد مرحوم شیخ قضیه زراره رو مطرح کرده که امام صادق به او پیغام داد که انما عیب و که دفاعا منی انک، چون تو به منزله سفینه ای هستی که حضرت خضر او را سوراخ کرد. فرمود ارد تو ان عیبها و کان ورا اهم ملکن یأخذ کل سفینتن صالحتن غصبا. بله این غیبت که نبود که زراره عیب نداشت، حضرت برای حفظ جان او سخنانی گفت که دشمنان فکر کنن که او مطرود امام علیه السلام است، جان زراره را حفظ بکند. تزاهم به این حفظ جان زراره بود و ایراد اتهام بر زراره. ولذا ما معتقدیم همونطوری که آقای خویی هم در منهاج الصالحین داره، در جایی جائز است غیبت کردن از شخصی برای دفع ضرر از او که ضرر او واجب و دفع باشه بر ما، بر ما واجب باشه دفع ضرر از او. ولی اگر بر ما واجب نباشه دفع ضرر از او، تزاهم نیست. شخصی اگر من نگویم که او بیماری پوستی دارد، دیگران میرن به او سیلی میزنن، صورتش سرخ میشود. باید بگم آقا مواظب باش، داری میری به این آقا سیلی میزنی، این آقا بیماری پوستی داره ها. او هم میترسه دیگه نمیره سراغ این شخص. خب این جایزه؟ مگه هر دفع ضرر از هر شخصی بر من واجبه؟ تا باید بشه تزاهم بین وجوب دفع ضرر از او و حرمت غیبت او. و اما این که گفتن که خود او راضیه، مگه رضایت او مجوز غیبت میشه؟ یا باید مذاق شارع رو کشف کنیم که شارع برای دفع ضرر از شخص تجویز می کند مقداری او را غیبت بکنیم، یا اینکه باب تزاهم بشه بین وجوب دفع ضرر از او و بین حرمت غیبت او، اون را باید اهم و مهم بکنیم و از باب تزاهم تجویز کنیم غیبت را. آخرین استثناء قدح در مقالات باطله است که منشأ میشه بگیم آقا بی سواده. این غیر از اون اصحاب البدع هستا، نه آدم ضعیفیه، حرفای سستی میزنه، نه اینکه بدعت در دین نمیذاره. البته ما بعضی حرفا که واقعا بدعته، نمیشه گفت بدعت نیست، به اسم فقه بعضی حرفا بدعته، حالا کار به اون نداریم. اما اگر بدعت هم نباشه، بدعت هم نباشه، اما روی ضعف فکری و فقهی حرفای سوس بزن، لااقل بگیم آقا سوادش کمه، آقا بی اطلاعه، آقا خوب درس نخونده، تا مردم فکر نکنن که بالاخره این آقا هم مثل بقیه فقها هست، اونا یه چیزی میگن اینم یه چیزی میگه. نه، بفهمن که این آقا سطح علمیش پایینه، این حرفا رو میزنه. ولو عرض میکنم در حد بدعت هم نباشه، اما در حدی است که اختلال در افکار صحیح مردم ایجاد میکنه، افرادی که صلاحیت کافی ندارن برای اظهار نظر. ای بهش همینه که همه چیز به هم میریزه دیگه، بین فقیه و غیر فقیه دیگه مردم تشخیص نمیدن. آقا بحث اعلم نیست، چرا توجه نمی کنید؟ مگر اظهار نظرهایی که ناشی از ضعف که متراکم که میشه باعث سست شدن بنیان حوزه های علمیه میشه. خود حوزه های علمیه تحت تاثیرگاهی قرار میگیرن. حالا اگر کسی بگه که این حرفا ناشی از ضعف است، ناشی از ضعف علمی است، همین کاری که بزرگان ما میکردن، به قول آقای خویی تعابیری که بعضی از بزرگان راجع به افراد دیگر میکردن که قدر میکردن در قائل که این ناشیست از سوء فهم، ناشیست از قلت تأمل، یا حالا گاهی عرب و عجم هم میکردن. صاحب جواد میگه که هاذا فقه الاعاجم، این حرفی که زده فقه عجم هاست. حالا دیگه حالا در سبک خودش هر کسی سخن میگوید، ایشون تو اونجا گفته هاذا فقه العواجم. خب این تشخیص داده، حالا در صغرا اشتباه کرده، بحث دیگه ایه. تشخیص داده که اگر بخواد سوس بشه و کوتاه بیاد، هر کسی برای خودش صلاحیت اظهار نظر میبینه. قدیم که اینجور نبوده که، بزرگانی در این حوزه علمی بودن جرأت نمی‌کردن درس عمومی بگن، در یه گوشه منزلی با اینکه فضلشون مسلم بوده درس می‌گفتن. خب الان حالا بحث درسش به کنار، اظهار نظرها اینا، خب کنترل اگه نشه واقعا افراد صلاحیت دار موضع نگیرن، یه روز این اصل فقهی رو منکر میشن، یک روز اون اصل فقهی دیگر رو منکر میشن، یواش یواش روایات مسلم رو که یه چیزی میگن بعد میان با آیات قرآن، بله استشهدوا شهیدین من رجالکم و ان لم یکونوا رجلین فرجل و امرأتان، مربوط بوده به اون زمانی که زنها بی سواد بودن، الان زنان ما لیسانسه هستن، الان دیگه نه، دیگه دوتا شاهد زن مثل دوتا شاهد مرد هیچ فرقی نمی کنه. یا آقایی گفته بود که سوال کرده بودن که چرا اسلام اینجوری گفته، گفته بود اسلام دیده زنها با استعدادن، نخواسته وقتشون تو این دادگاه ها تلف بشه. خب بگذار، بالاخره اینم از باب تزاهمه و بالاخره باید در مقابل ضعف ها موضع گرفت. البته حدود افراد هم باید مشخص بشه، بهانه نشه که هر کسی مخالف خودش رو متهم کنه و انواع اتهامات، ما اونو نمیگیم. ما میگیم اگر واقعا شخصی ضعف علمی داره و حرفای ضعیف میزنه، اشکال نداره، برای اینکه حق بر مردم روشن بشه، روشن بکنن که این آقا مستوای علمیش اینه و مردم هم برشون مشتبه نشه. ولو دیگه مردم ما هم مردمی نیستن که گوش به حرف بزرگان بدن، میگن آقا شما یه نظر دارید، اون آقا هم یه نظر داره دیگه. بالاخره ما باید تلاش خودمونو بکنیم. وللبیت رب هو یحمی. خب از این بحث بگذاریم. ما هم همین رو عرض میکنیم، اگر بنا باشه که هر کسی حرف ضعیف میزنه، ما بگیم خب حالا بنده خدا اندازه علمش حرف میزنه، خب آقا روشن بشه که این آقا یا مجتهد نیست، یا اگر هم مجتهد است مجتهد ضعیفی است که البته الاول و اولا. خب باید روشن بشه تا مردم متوجه بشن. خب از این بحث بگذاریم، خود این بحث غیبت منجر به غیبت نشه. محرم دیگر که ذائقتون رو تلخ کردیم، حالا ذائقتون رو یه مقدار برگردونیم، از تلذذ الجنسی. ببینیم تلذذ جنسی حدودش چیست و محرمات در تلذذ جنسی چیست. خب مشهور علاما نسب الیهم، گفتن هر نوع تلذذ جنسی از غیر طریق زن و شوهر حرام است. تخیلی که منجر به التزاز جنسی بشود، نگاه به عکس‌ها، خواندن داستان‌ها اگر منجر به التزاز جنسی بشود، به قصد التزاز جنسی باشد، این جائز نیست. این مطلبی است که باید بحث کنیم. حتی در رابطه با زن و شوهر تلذذ مع الواسطه که از جسد همسر نباشد، یا این باشد که از فیلمی که از او گرفته است، این باید بحث بشه. میتونه به اون فیلم نگاه بکنه و در غیاب همسر از فیلم همسر لذت ببره، یا دیگه حالا بحث بنا شد دیگه یه مقدار از جبت که کامتون تف بود عوض بشه. سوال میکنن بعضی از چیزهایی که استفاده میکنن مردها، این برای جلوگیری از حمل، اینها به نحوی است که موجب تلذذ جنسی همسر میشه به نحو بیشتر، برآمدگی هایی دارد که موجب تلذذ. اون سوال میکنن آیا جایزه یا نه. خب بعضیا توقف میکنن، میگن خب دلیل بر حرمتش چیه؟ ما به نظرمون بدون جسد، به غیر از جسد همسر، تلذذ از چیز دیگری، این جایز نیست. هم آیه قرآن هست که انشاءالله در جلسات بعد بررسی میکنیم که فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، که حفظ فرج واجب است از غیر زوج و زوجه، و این منافات با حفظ فرج داره. حالا این بحثی است که بعدم میکنیم. دو تا روایت هست، البته هر دو از عبید بن زراره است، دارن یک روایت با دو سند. قلت لابی عبدالله علیه السلام رجلون تکون له تکون عنده جوار، جاریه داره، لا یقدر علی ان یتعهن یعمل لهن شیئا یلذذهن به. تو روایت مفصل دیگر داره که کان لنا جارون شیخون، پیرمرد بود، لهو جاریتون فارهه، پیرمرد پولداری بود، یک کنیز زیبایی خریده بود، قد اعطا بها 30,000 درهم، 30,000 درهم یعنی دیه سه انسان، دیه سه انسان مذکر داده بود، این جاریه رو خریده بود. و کان لا یبلغ منها ما یرید، توان جنسی هم نداشت. و کانت تقول، این کنیز بیچاره میگفت اجعل یدک کذا بین شفری فإني أجد لذلك لذتاً. این شیخ کبیر و سن یک رهوان یفعل ذلک. فقال لزراره سل ابا عبدالله علیه السلام عن هازا، اگر جایز من این کارو بکنم با دستانم که در موضع او قرار میدهم او لذت ببرد. فقال علیه السلام، این در روایت مفصل است ولی جواب امام یکیه، اما ما کان من جسدهی فلا بعثبه. این در سند شیخ در تهذیب هست، در سند کافی اینجور هست، لا بعث ان یستعین بکل شیء من جسدهی علیها ولیکن لا یستعین بغیر جسدهی علیها. از جسدش کمک بگیرد برای لذت بردن زن. عرفاً هم بین زن و مرد فرقی نیست، نه مرد میتونه از یک شیء خارجی ولو در حد همون که عرض کردم استفاده کنه برای لذت جویی زنش، و نه زن میتونه از یک چیزهای خارجی استفاده کنه برای لذت بردن مردش. سندش به نظر ما تمام نقل شیخ در تهذیب از صفار از معاویه ابن حکیم هست. این محمد ابن حکیم در وسائل اشتباهه، در تهذیب از معاویه ابن حکیم، محمد ابن حکیم در این طبقه اصلا ما نداریم. از حکم ابن مسکین که از مشایخ ابن ابی عمر و بزنتیس، از عبید ابن زراره. سند خوبه، دلالتش هم خوبه. بله اون روایت مفصله در سندش محمد ابن علیه که ابو سمینه هست و تضعیف شده، اما سند روایت تهذیب مشکلی نداره. البته اینو بگم، آقای سیستانی فرمودن نگاه به فیلم یا عکس از زن جائزه ولو منجر به امنا هم بشه. انشاءالله در جلسه بعد اینو بحث میکنیم که بعضی ها از فیلم زنشون، از عکس زن، اونایی که نام زدن بالاخره هنوز اول جوانیشونه، ممکنه این حالت ها براشون پیش بیاد، ایشون فرموده ولو منجر به امنا هم باشه. این مصداق استمتاع از زوجه است. تأمل بفرمید، انشاءالله در جلسه آینده بحث میکنیم.